ساعت 7 صبح با وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذا هشدار می دهد که سیلاب‌های اخیر ویرانگر در مناطق شمال شرق و شمال غرب افغانستان بیش از 80,000 تن را تحت تأثیر قرار داده است. WFP روز سه‌شنبه همچنین هشدار داد که این سیلاب‌ها احتمالاً در ماه‌های آینده شدت اختیار خواهد کرد و تأثیر قابل توجه بر امنیت غذایی خواهد داشت. با گفته برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، ولسوالی‌های آسیب دیده در اثر سیلاب‌ها که بیشتر آنها مناطق گرسنگی هستند، در حال حاضر در سطح بحران ناامنی غذایی قرار دارند. در نتیجه سیلاب‌های اخیر در مناطق مختلف افغانستان صدها تن کشته شدند، هزاران تن همه داروندارشان را از دست دادند و خسارات هنگفت مالی نیز وارد شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که بودجه ملی سال مالی 4 دسته شمسی افغانستان توسط ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان توشیح شد. مجاهد روز سه‌شنبه در شبکه اکس نوشت که در بودجه سال مالی جاری نیازها و اولویت‌های مردم مورد توجه قرار گرفته است. از توشیح بودجه مالی سال 4 دسته در حال خبر داده می شود که در 3 سال اخیر بحران اقتصادی در افغانستان به شدت افزایش یافته و به گفته آگاهان امور در عواید و مصارف حکومت طالبان هیچ گونه شفافیت وجود نداشته است. مقامات طالبان میگویند که 8 تن دیروز در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز مجازات تعزیری شدند. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان دیروز از قول مولوی سخی احمد جلالی مسئول مطبوعاتی ریاست محاکم گفته که این افراد از سوی دیوان جزای محکمه شهری ریاست محاکم ولایت نیمروز به جرم سرقت به مجازات تعزیری محکوم شده بودند. طالبان قبلا نیز شماری از افراد را به اتهامات مختلف در محضر عام مجازات و حتی اعدام کردند که باعث انتقادات شدید نهادهای حقوق بشر شده است. تیم ملی کرکت افغانستان کمپ تمرینی در روزه خود را در وست اندیز آغاز کرد. با گفته کرکت بورد افغانستان، این تمرینات که طی آن دو بازی تمرینی نیز برگزار خواهد شد، به هدف آمادگی نهایی برای جام جهانی انجام می شود. تیم ملی کرکت افغانستان در مرحله گروهی جام جهانی 20 اوره در برابر وست اندیز، نیوزیلند، یوگاندا و پاپوا نیوگینی مسابقه خواهد داد. انتظار می رود که در این جام جهانی اولین بازی تیم کرکت افغانستان در 4 جون در برابر یوگاندا برگزار شود. و روسیه اولین مرحله تمرینات نظامی را برای افزایش آمادگی های نیروهای هسته‌ای تاکتیکی در نزدیک سرحدات با اوکراین آغاز کرده است. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه گفت که برای پاسخگویی و تضمین به قید و شرط تمامیت ارضی و حاکمیت روسیه در این تمرینات نظامی، تجهیزات واحدهای رزمی سلاح‌های هسته‌ای غیر استراتژیک اشتراک دارند. برنامه این تمرینات نظامی در 6 می اعلام شده بود و غرب ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به ادامه رفتار غیر مسئولانه متهم کرده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ملل متحد میگوید که نشست سوم دوحه در مورد افغانستان از 30 جون تا اول جولای دایر خواهد شد. در این حال حکومت طالبان گفته که معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و تامین صلح از طالبان برای شرکت در این نشست دعوت کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
ملل متحد در پایان سفر روزا ماری دی کارلو معاون سرمنشی این سازمان به کابل اعلام کرد که رسما از طالبان خواستار شرکت در نشست سوم در شهر دوحه پایتخت قطر شده است. در اعلامیه شام سه‌شنبه سازمان ملل متحد گفته شده که هدف از 30 نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان در دوحه افزایش تعاملات بین المللی با افغانستان به شیوه هماهنگ، منسجم و سازنده تر است. بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد پیش بینی می شود که این نشست از 30 جون تا اول جولای ادامه یابد. روزا ماری دی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و تأمین صلح در جریان سفر خود به کابل در گفتگو با جوانب مختلف آزمون‌های موجود در افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار داده است. در اعلامیه گفته شده که طرف‌های ذی‌دخل این خواست را داشتند که در هر تعامل بین‌المللی با آزمون‌های بشری توسعه، انکشاف و مسائل اقتصادی رسیدگی شود. روزا ماری دی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در جریان سفر به کابل با مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزراء و امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، حامد کرزی رئیس جمهور سابق و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی حکومت مخلوع افغانستان به طور جداگانه در مورد سومین نشست دوحه گفتگو کرده است. مولوی کبیر معاون رئیس الوزرای طالبان کنفرانس های قبلی در دوحه را به دلیل عدم حضور طالبان نامکمل خوانده تاکید کرده که این بار باید شرایط طالبان پذیرفته شود تا هیئت از افغانستان نیز در این نشست شرکت کند. زنانی که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از حقوق ابتداییشان محروم شدند از سازمان ملل متحد خواستند که در سومین نشست دوحه روی تامین حقوق زنان و دختران افغان تمرکز شود. در اعلامیه روز سه‌شنبه سازمان ملل متحد همچنین گفته شده که معاون سرمنشی این سازمان در ملاقات با مقامات حاکم و جوانب مختلف در مورد محدودیت‌های وضع شده در افغانستان به ویژه بر آموزش و کار زنان افغان بحث و تبادل نظر کرده است. سازمان ملل متحد به منظور حل آزمون‌های موجود در افغانستان و یافتن راه‌های حل تا اکنون دو نشست را در مورد افغانستان در شهر دوحه دایر کرده، تعیین نماینده ویژه برای افغانستان بخش از گفتگوها در نشست سوم در دوحه است. اولین نشست در دوحه در ماه می 2023 و دومین نشست در ماه فوریه سال جاری میلادی بدون حضور نمایندگان طالبان دایر شد. سازمان ملل متحد نشست‌های قبلی در دوحه را سازنده خوانده، گفته که دیدگاه‌های کشورهای اشتراک کننده در زمینه‌های مختلف از جمله در مورد حکومت همشمول، احترام به حقوق بشر، آموزش و کار زنان و دختران افغان مشترک و مثبت بوده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان دکتران بدون سرحد از افزایش سرخکان در میان کودکان و نوزادان در سه ولایت افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. بر اساس گزارش تازه این سازمان، تنها بین ماه جنوری تا اپریل حدود 5000 کودک مبتلا به سرخکان در ولایت‌های مزار شریف، هرات و هلمند مداوا شدند. برخی از خانواده‌هایی که کودکانشان به سرخکان مبتلا هستند به رادیو آزادی می‌گویند که کودکانشان بی اشتها و دچار تب و خارش شدند. در همین حال برخی از دکتران ضمن تأکید بر تطبیق واکسن سرخکان بر کودکان توصیه‌های برای مبتلایان این بیماری دارند. همکارم فائزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان دکتران بدون مرز یا MSF از افزایش بیماری سرخکان در ولایت‌های بلخ، هرات و هلمند ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز دوشنبه 20 می در گزارش گفته است که از جنوری تا اپریل سال جاری میلادی شاهد افزایش این بیماری در میان نوزادان و کودکان خردسال بوده است. با بیان این سازمان، در این ماه‌ها 5000 مورد سرخکان را در سه ولایت افغانستان درمان کردند که 2700 کودک در شفاخانه حوضوی مزار شریف، 836 کودک در شفاخانه حوضوی هرات و 1406 کودک در شفاخانه ولایتی هلمند درمان شدند. MSF میگوید که نوزادان در مقابل سرخکان مقاومت کمتری دارند، زیرا آنها قبل از سن 9 ماهگی واکسن این بیماری را دریافت نمی کنند. دکتران بدون مرز تاکید کرده که برای پیشگیری از این بیماری نوزادان باید زودتر این واکسن را دریافت کنند. دکتر پیکس اوویراگیا، هماهنگ کننده پروژه MSF، در این گزارش توصیه کرده که باید کودکان از 6 ماهگی واکسن دریافت کنند و اطفالی که از واکسن باز ماندن نیز تحت پوشش قرار گیرند. این در حالی است که برخی خانواده ها در ولایات مختلف افغانستان میگویند با گرم شدن هوا کودکانشان به این بیماری دچار شدند. برکات الله، باشنده قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان هرات، میگوید که دو کودک 2 ساله و 4 ساله اش از 1 ماه بدین‌سو دچار سرخکان شدند و تاکنون بهبود نیافتند.
خانه شدم دیگه الان از اینا همین تو سرم داره خلاصه خشم کم داره دیوم از این همین دونا که باز مقدمی هم بکردم بکردم نکا اینا بگردم خوب نشدم باز که خوب نشه با دیگه دونا مثلا بالا میشه یکی دیوم از این جا دونا همین که خب سفید میمونم هوا که شمال باشه خوب یه به نارمی نمی کنه ولی باز هوا که خیلی گرم شد دیگه باز جمع شد خیلی تب بال میکنه
عبدالواجد یک کودک 6 ساله در ولسوالی شینوار ولایت نینگرهار میگوید که او اخیراً به سرخکان مبتلا شده است.
من را سرخکان گرفته بود و 3 روز تب داشتم و خوابیده بودم. بعد به دکتر رفتم و او به من دوا داد. اطفال دیگر را هم سرخکان گرفته بود.
مهنت الله 12 ساله دیگر باشنده ولسوالی شینواری ولایت نینگرهار میگوید
چند وقت پیش من دچار سرخکان شده بودم. در بدنم دانه های سرخ پیدا شده بود. تب و لرزه داشتم. وقتی دکتر رفتم ویتامین A و پاراستامول برایم داد. برایم گفت که جای خوابم را جدا کنم و باید زیاد حمام کنم. اکنون خوب شدم.
او می افزاید که در سن کودکی واکسین دریافت کرده بود و این بیماری را به راحتی سپری کرده، اما برخی از کودکانی که در منطقه ایشان واکسین نشده بودند این بیماری را با بسیار سختی سپری کردند. در همین حال دکتر نعمت الله متخصص امراض داخله با تاکید بر تطبیق واکسین سرخکان بر نوزادان میگوید افراد سالم نباید از وسایل فرد آلوده به این ویروس استفاده کنند.
اول داش شری پدرملنه یا مخنیوی کارول مخنیوی
برای درمان این بیماری باید از ویتامین A استفاده کنند که می تواند تاثیر خوبی کند. در مکتب از اطفال دیگر دور بمانند. لباس و وسایل خوابشان و اتاق خوابشان آفتاب داده شود تا زمانی که این ویروس از بین برود.
پیش از این سازمان جهانی صحت و مؤسسه پاملرون هم از افزایش بیماری سرخکان در افغانستان به ویژه در مناطق سیلاب زده ابراز نگرانی کرده بودند. بر اساس گزارش ماه اپریل سازمان جهانی صحت در 4 ماه اول سال جاری میلادی 20,313 مورد مشکوک سرخکان در سراسر افغانستان به ثبت رسیده که بیش از 16,000 آن نزد کودکان زیر سن 5 سال به ثبت رسیده است. سازمان جهانی صحت ابراز نگرانی کرده بود که بسیاری از کودکان در ولایت افغانستان برای وقایه واکسین سرخکان را دریافت نمی کنند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر مفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار دریافته که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان شرکای اجرایی حکومت آمریکا به عنوان مالیات، پرداخت صرفیه برق، مالیات گمرکی و غیره 10.9 میلیون دلار به حکومت طالبان پرداختند. سیگار در گزارش جدید خود که روز دوشنبه منتشر کرد نوشته که این مبلغ شامل 1.6 میلیارد دلاری نمی شود که امریکا برای کمک به افغانها و ملل متحد پرداخت کرده است. در این گزارش همچنین آمده که طالبان مرتباً در کار شرکای اجرایی امریکا مداخله کردند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار می گوید پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان شرکای اجرایی ایالات متحده حداقل 10.9 میلیون دلار به عنوان مالیات، پول صرفی برق، مالیات گمرکی و دیگر موردها به حکومت طالبان پرداخت کردند. سیگار در گزارش جدید خود که روز دوشنبه 20 می منتشر کرده نوشته است که از این مبلغ 10.4 میلیون دلار مالیات، 4 لک دلار پول صرفی برق، 176,000 دلار در بخش سایر ازینه ها پرداخت شده و بیش از 9,000 دلار به عنوان ازینه های گمرکی به حکومت طالبان داده شده است. این پول توسط 38 نهاد اجرایی مرتبط با وزارت خارجه ایالات متحده، اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID و اداره رسانه های بین المللی ایالات متحده USAGM به طالبان داده شده است. به گفته سیگار این پول شامل کمک هایی نیست که ایالات متحده امریکا برای کمک به افغانستان به اداره های سازمان ملل متحد داده است. بر اساس گزارش سیگار، از اکتبر 2021 تا سپتامبر 2023 ایالات متحده 1.6 میلیارد دلار به اداره های سازمان ملل متحد در افغانستان کمک کرده است. اما این گزارش می افزاید که معلوم نیست از این پول های کمکی هم به عنوان مالیات و یا موارد های دیگر به طالبان پرداخت شده است یا خیر، چون به گفته سیگار اداره های ملل متحد در این باره معلومات ندادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این درباره بسته های کمک نقدی هفتوار که 40 میلیون دلار به افغانستان داده می شود گفته بود که این پول به آنها دادن نمی شود. با این حال گزارش سیگار نشان می دهد که طالبان علاوه بر دخالت در بخش کمک های بشردوستانه به طریقه های مختلف، مستقیما نهادهای بشردوستانه را تحت فشار قرار داده و در زمان طرح و تطبیق پروژه ها افراد مورد علاقه ایشان را در اداره ها استخدام کرده و در بخش توزیع کمک ها به نیازمندان نیز دخالت می کنند. در این گزارش همچنان نوشته شده است که طالبان برای دریافت کمک مالی از نهادهای ارائه کننده کمک های بشردوستانه جویای راه های از جمله ایجاد سازمان های غیر دولتی به نام خود شدند. سیگار این را هم گفته که طالبان از این بودجه برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود و توزیع کمک های بین المللی به افغان ها به نام خود استفاده می کنند. در این حال خانزمان امرخیل، یکی از آگاهان بخش حکومتداری و مبارزه با فساد، میگوید که بدون شک حکومت طالبان مبلغ‌های انگفته را از کمک‌های بین‌المللی به نام‌های مختلف دریافت و از آن به نفع خود استفاده می‌کند.
دیگه هیچ شک نشد که دیش فساد بکیوش زنی.
در این که فساد صورت می‌گیرد شک نیست. این احتمال هم وجود دارد که بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی که بعد از سال 2020 در وزارت اقتصاد ثبت شدند، فساد در آنها وجود دارد و زمان آن را پیش از این سالها نوشته کرده باشند. من فکر می کنم که هر گزارشی را که سیگار منتشر می کند بر بنیاد حقایق است.
در گزارش سیگار این هم گفته شده است که در سال 2022 دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد گفته بود که سازمان‌های غیر دولتی که به حکومت طالبان مالیات پرداخت نمی‌کنند ممکن است حساب‌های بانکی و دفترهایشان بسته شود و با عواقب بد مواجه شوند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران واکنش‌های متفاوت در بین ایرانیان داشته، عده‌ای از درگذشت او ابراز تأثیر کردند، اما شماره هم از کشته شدن او احساس آرامش کرده، میگویند که یک نماد کشتار جمعی درگذشت. گفته می شود که ابراهیم رئیسی در اعدام هزاران تن در تابستان سال 1988 میلادی نقشی داشته است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، حسین عبداللهیان، وزیر خارجه و شمار دیگر از مقامات ارشد رژیم اسلامی ایران روز یکشنبه بعد از اشتراک در مراسم افتتاح یک بند آب در شرق آذربایجان و ملاقات با الهام علیف، رئیس جمهور آن کشور، در حال برگشت به شهر تبریز زمان کشته شدند که هلیکوپتر حامل آنها در منطقه کوهستانی دزمار سقوط کرد. کشته شدن ابراهیم رئیسی واکنش‌های متفاوت در بین ایرانیان داشته. عده‌ای از تندروان و طرفداران رژیم اسلامی در گذشت او را یک ضایعه خوانده و ابراز تأثیر کردند. اما خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در دهه 1980 میلادی پس از کشته شدن رئیسی که گفته می‌شود در یکی از تاریک‌ترین فصل‌های جمهوری اسلامی نقش داشته، ابراز آرامش کردند. خانم اسمت وطن پرست، مادری که 11 عضو خانواده بزرگش را در جریان این اعدام‌های دست جمعی از دست داده، به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته است:
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره. یعنی تمام او روزایی که قصاب تهران جون بچه های ما گرفت، همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود برای ما. مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستیم.
از مهدی اصلانی، یکی از اعضای سابق سازمان چپگرای فدایان خلق، که دوران محکومیت خود را در زندان گوهردشت در نزدیک تهران و زندان اوین سپری کرده هم می شنویم.
خبر مرگ جلاد، اگر نگم که شادی آور است به شما دروغ گفتم. احتمال این مرگ و نه محاکمه و مجازات عادلانه که آرزوی من به عنوان کسی که خودم تجربه کردم، همه کشی مخوف در تابستان 67 رو، شاید این خبر اندک مرهمی باشه بر زخم خونچکان مادران تمام عمر حکومت خوف.
گفته می شود که ابراهیم رئیسی در اعدام حداقل 5000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق، محصلین و اعضای احزاب و گروه های سیاسی چپ ایران در تابستان سال 1988 میلادی نقش داشته. این کشتار جمعی به دستور آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران انجام شد. خمینی در یک فتوا در آخرین روزهای جنگ ایران و عراق اعلام کرد که به گفته او مرتدین و کسانی که علیه جمهوری اسلامی ایران اسلحه به دست گرفتن، به قول خمینی با خدا می جنگن و باید اعدام شوند. بر اساس برخی تخمین ها تعداد اعدام شدگان به ده ها هزار تن می رسد.
بیشتر از خبر،
ترکیش ایرلاینز دیروز پس از 3 سال وقفه پروازهای خود به کابل را اثر گرفت. این شرکت هوایی در وبسایتش نوشته که در هر هفته 4 پرواز را از کابل به استانبول انجام خواهد داد. در همین حال شماری از مردم در کنار استقبال از آغاز پروازهای شرکت هوایی ترکیش ایرلاینز خواستار ارائه تسهیلات در زمینه صدور ویزای این کشور به افغان‌ها نیز شدند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ترکیش ایرلاینز پس از نزدیک به 3 سال تأخیر به روز 3 شنبه 21 می تا یک مراسم ویژه پروازهایش به کابل را اثر گرفت. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در صفحه اکس خود نوشته است که در این مراسم جنگ اونال سفیر ترکیه در کابل و برخی از مقامهای این وزارت از جمله حافظ صدیق الله عابد، معاون مالی و اداری و عبدالستار غروال، رئیس عمومی میدانهای هوایی این وزارت حضور داشتند. در اعلامیه این وزارت همچنان آمده است که با آغاز پروازهای شرکت هوایی مذکور علاوه بر ارائه تسهیلات سفر برای مسافران افغان به ترکیه، حمل و نقل هوایی و روابط تجاری دو کشور توسعه خواهد یافت. سفارت ترکیه در کابل و جنگ اونال سفیر این کشور هم روز 3 شنبه در صفحه های اکسشان از بودن پرچم ملی این کشور در میدان هوایی کابل ابراز خرسندی کردند. ترکیش ایرلاینز در وبسایت خود نوشته است که هر هفته 4 پرواز بین کابل و استانبول انجام خواهد داد. در این حال شماری از مردم از آغاز دوباره پروازهای ترکیش ایرلاینز ابراز خرسندی کرده و خواستار ارائه تسهیلات در زمینه صدور ویزای ترکیه به افغان ها هستند. مسکا و زرمینه، دو تن از باشندگان کابل، بر رادیو آزادی گفتند:
از اینکه پروازهای ترکیه باز شده بر ما بسیار جای خوشی است. یا فامیلم میتونه که بیه به افغانستان یا ما برم به طرف اونا که اونا را ببینم. خدا کنه بر ما ویزه هم بده.
ترکیش ایرلاین پروازه خود شروع کرده، اما شرایطی که به خاطر رفتن به خارج اینجا طالبا وضع کرده بسیار سخت است. داشتن محرم و از طرف دیگه ویزه هم بسیار قیمت است. تکتا بسیار قیمت است که بتوان هر افغان برابر نیست.
مسئولان برخی شرکت‌های سیاحتی نیز از فعالیت مجدد پروازهای شرکت هوایی ترکیش ایرلاینز خرسندند و می‌گویند که امیدوارند پروازهای بین‌المللی به افغانستان افزایش یابد. نظیف الله نیازی، مسئول یکی از شرکت‌های سیاحتی، بر رادیو آزادی گفت:
برای مسافرانی که می خواهند به ترکیه، اروپا یا آمریکا سفر کنند، در بخش ترانزیت برای آنها سهولت زیاد فراهم می شود. برای کاروبار ما هم یک اقدام مثبت است و خدا کند که چنین پروازها بیشتر شود.
این در حال است که پس از سقوط کابل به دست طالبان و در جریان عملیات تخلیه نیروهای بین المللی و افغانهای در معرض خطر و همکار نیروهای خارجی، تمام سیستم میدان هوایی کابل به شمول سیستم رادار آن آسیب دید و هیچ گونه اطمینان در مورد امنیت حریم هوایی افغانستان وجود نداشت و به همین دلیل پروازهای بین المللی از جمله ترکیش ایرلاینز متوقف شد. شرکت فلای دبی اولین شرکت هوایی بین المللی بود که پروازهایش به کابل کابل را در نوامبر 2023 آغاز کرد. اما بر اساس آخرین معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان که به تاریخ 21 می در صفحه اکس رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل آنها منتشر شده آمده است که در حال حاضر از میدانهای هوایی کشور در 24 ساعت 20 تا 30 پرواز بین المللی صورت می گیرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
قماندان سابق عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان با کنگرس آمریکا گفته که طالبان به دنبال مصالحه نه بلکه تسلط بر افغانستان بودند. جنرال سکات میلر این سخن را در اظهارات خود به کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که رونوشت آن روز دوشنبه از سوی این کمیته نشر شد بیان کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جنرال آستین اسکات میلر فرمانده پیشین عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مدعی شده که طالبان در سال 2021 در تلاش توافق با حکومت آن زمان نه بلکه به دنبال تصرف افغانستان بودند. جنرال میلر در اظهارات خود به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که رونوشت آن روز دوشنبه از سوی این کمیته نشر شده گفته است که طالبان با استفاده از توافقنامه دوحه برای تشدید حملات بر نیروهای افغان استفاده کردند. او ادعا کرده است هنگامی که رئیس جمهور بایدن در اپریل 2021 خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان را اعلام کرد، به طالبان این ذهنیت را داد که به توافقنامه دوحه و تقسیم قدرت نیاز ندارند. اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بارها از تصمیم اداره اش برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده و همچنان گفته که توافقنامه دوحه در دوره رئیس جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، امضا شده و دولت او با یک معامله انجام شده واجب بود. با این وجود استین اسکات میلر جنرال بازنشسته آمریکایی با تاکید بر این که سقوط افغانستان یک فروپاشی سیاسی بوده استدلال کرده که پس از اعلام خروج نیروهای آمریکایی فروپاشی اردو و حکومت افغانستان در مدت چند ماه رخ داد و تا پایان سقوط طالبان پیروزی های زیادی در میدان جنگ نداشتند. او افزوده که قبل از اگست 2021 از فاجعه خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان هشدار داده بود و نظرش این بوده که حداقل حضور 2500 سرباز آمریکایی در افغانستان می تواند به گونه مؤثر از پایداری نیروهای امنیتی افغان و مبارزه با تروریسم حمایت کند. جنرال آستین اسکات میلر که از سال 2018 تا 2021 آخرین فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیروهای ایالات متحده در افغانستان بوده، همچنان گفته است که نیروهای هوایی افغانستان توانمند بودند اما کاملا به حمایت نظامیان آمریکایی وابسته بودند. در این حال اجمل عمر شینوار سخنگوی قوای مسلح جمهوری پیشین و آگاه امور امنیتی میگوید که قطع اکمالات یکی از دلایل دیگری بود که سبب سقوط قوای مسلح افغانستان شد. او به رادیو آزادی گفت
یک بحث عدم هماهنگی سیاسیون بود و بحث دوم این بود که حتی اکمالات از این نیروها و امکانات از این نیروها که هنوز خودکفا نشده بود اونا هم در امو زمان توقف شدند که باعث ازی شد که قوای مسلح افغانستان هم به سقوط برود.
از سوی دیگر عزیز معارج آگاه سیاسی مدعی است که طالبان با تفاهم آمریکا برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند.
با پروگرام سالان دولت جمهوری وقت آمادگی نداشت و نه کدام یقین باور بی داشتند. مذاکرات شروع شده بود 18 ماه قبل از آتش بس بین آمریکا و طالبان صورت گرفته بود. سر جنگ با اردوی افغانستان بود. سکتور امنیتی از این خبر بودند، بخاطر قمانده درست نمی‌کردند. طالبان استثنا با تفاهم وارد افغانستان شد. غیر کابل تمام جاره به بسیار آسانی به سهولت کرد و علا بر سپرده شده بود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش ها درباره این ادعاها پاسخ نداد، اما مقام های طالبان همواره مدعی‌اند که با زور خود توانستند قدرت را در افغانستان به دست بیاورند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان همچنان بارها گفته که به توافقنامه دوحه عمل کردند و مطابق آن تهدیدی از افغانستان متوجه هیچ کشور نخواهد بود. توافقنامه دوحه در 29 فوریه 2020 توسط زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی آن زمان طالبان در قطر امضا شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_ پیام ها و نظریات شما.
زاوش هستم. هر سال شش ماه ماش برای معلولین میتر دیگه. کدام گپی نیست، کدام امتیازی هم نیستک. نمو شش ماه را میتن خلاص دیگه. پار کدام میتن شش ماه دمای اصد دارد، پیرو سلام دمای اصد دیگه. کدام گپی نیست. امیرا بگین اگر پرام میتن بتن هم میتن برگوین بیچار از اولاد داریم چی بکنیم؟
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است. کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کرده نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنم و زودترین فرصت اینا بودجه کافی هم دارن، معاشات معلولین را پرداخت نمیکنن.
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاش معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه، همه عقلان همه معاش معلولی ما بتن مقدمی گذاره کنیم.
ما خودم مزار شبربان تخار گدایی میکنم، از توان من پات گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگیره برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم، که یعنی یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا ما شما معلولین نمیدم؟ از حال ملت خود با خبر باشد.
پیام شما، نظر شماست.
7:30 صبح به وقت کابل. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذا هشدار میدهد که سیلاب‌های اخیر ویرانگر در مناطق شمال شرق و شمال غرب افغانستان بیش از 80,000 تن را تحت تأثیر قرار داده است. WFP روز سه‌شنبه همچنین هشدار داد که این سیلاب‌ها احتمالاً در ماه‌های آینده شدت اختیار خواهد کرد و تأثیر قابل توجه بر امنیت غذایی خواهد داشت. با گفته برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، ولسوالی‌های آسیب دیده در اثر سیلاب‌ها که بیشتر آنها مناطق گرسنگی هستند، در حال حاضر در سطح بحران ناامنی غذایی قرار دارند. در نتیجه سیلاب‌های اخیر در مناطق مختلف افغانستان صدها تن کشته شدند، هزاران تن همه دار و ندارشان را از دست دادند و خسارات هنگفت مالی نیز وارد شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که بودجه ملی سال مالی چهار دسته شمسی افغانستان توسط ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان توشیح شد. مجاهد روز سه‌شنبه در شبکه اکس نوشت که در بودجه سال مالی جاری نیازها و اولویت‌های مردم مورد توجه قرار گرفته است. از توشیح بودجه مالی سال چهار دسته در حال خبر داده می شود که در سه سال اخیر بحران اقتصادی در افغانستان به شدت افزایش یافته و به گفته آگاهان امور در عواید و مصارف حکومت طالبان هیچ گونه شفافیت وجود نداشته است. مقامات طالبان میگویند که 8 تن دیروز در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز مجازات تعزیری شدند. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان دیروز از قول مولوی سخی احمد جلالی، مسئول مطبوعاتی ریاست محاکم، گفته که این افراد از سوی دیوان جزای محکمه شهری ریاست محاکم ولایت نیمروز به جرم سرقت به مجازات تعزیری محکوم شده بودند. طالبان قبلا نیز شمار از افراد را به اتهامات مختلف در محضر عام مجازات و حتی اعدام کردند، که باعث انتقادات شدید نهادهای حقوق بشر شده است. تیم ملی کرکت افغانستان کمپ تمرینی در روزه خود را در وست‌اندیز آغاز کرد. با گفته کرکت بورد افغانستان، این تمرینات که طی آن دو بازی تمرینی نیز برگزار خواهد شد، به هدف آمادگی نهایی برای جام جهانی انجام می شود. تیم ملی کرکت افغانستان در مرحله گروهی جام جهانی 20 اووره در برابر وست‌اندیز، نیوزیلند، یوگاندا و پاپوا نیوگینی مسابقه خواهد داد. انتظار می رود که در این جام جهانی اولین بازی تیم کرکت افغانستان در 4 جون در برابر یوگاندا برگزار شود. و روسیه اولین مرحله تمرینات نظامی را برای افزایش آمادگی‌های نیروهای هسته‌ای تاکتیکی در نزدیک سرحدات با اوکراین آغاز کرده است. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه گفت که برای پاسخگویی و تضمین بی‌قید و شرط تمامیت ارضی و حاکمیت روسیه در این تمرینات نظامی، تجهیزات واحدهای رزمی سلاح‌های هسته‌ای غیر استراتژیک اشتراک دارند. برنامه این تمرینات نظامی در 6 می اعلام شده بود و غرب ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به ادامه رفتار غیر مسئولانه متهم کرده است.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدین؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گرانقدر. دختران خردسالی که از سوی خانواده هایشان مجبور به ازدواج می شوند، آینده آنان به کجا می کشد؟
سه دفعه شده من خود خودکشی می کردم، مادرم پدرم دیدم.
چرا در این اواخر ازدواج دختران خردسال و عقص تویانه های گزاف از سوی خانواده دختر از پسر بیشتر شده است؟
فامیلم 5 لک تویانه از ما گرفته. چندان زندگی نداریم، هر روز قرضدارا پشت درازه میاد قرض ما رو بده. شوهرم دکاندار است، تو کارش نمیشه دیگه.
امروز در مورد این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید. طالبان از زمانی که کنترل تمام افغانستان را در ماه آگوست سال 2021 میلادی برای بار دوم گرفتند و به طور پیوسته حقوق زنان را محدود کردند و از سوی هم شمار زیادی از مردان خانواده کارشان را از دست دادند، یک بار دیگر زمینه مساعد شد که برخی از خانواده ها دختران خردسال خود را با تعیین تویانه گزاف به شوهر بدهند. اما با گفته آگاهان، این تصمیم والدین شمار زیادی از این دختران خردسال را با مشکلات چون فرار از منزل، خودکشی، خودسوزی و طلاق و در کنار مواجه شدن با انواع خشونت‌های زندگی مشترک و آسیب‌های روحی و روانی زیادی دچار ساخته است. دختر 12 ساله باشنده پروان که بغض گلویش را می فشرد و نخواست اسمش را ذکر کند گفت: یکی از روزها وقتی که از مکتب به خانه آمد، خانوادهش به وی گفتند که او را با مرد نامزد کردند. این دختر افزود به خاطر این تصمیم پدر و مادرش چند بار دست به خودکشی زده است.
وقتی که از مکتب آمدم، مادر پدر به زور سرمایی کار کردن، من در پای هر کس میفتادم، میفتم مرنتی هر چی قیمه کرد بشان هیچ بگوی چی بود، دل رحم نداشت. با سبا شد که کاکایم آمد با چیز رنگ میبرم، بخاطر که از مکتب که بیای مر وقت میگون دفعه می هر چیز رو میزنم. سه دفعه شده من خود کشی میکردم، مادرم پدرم دیدم.
برخی مردم دیگر میگویند کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمیتوانند مصارف خانواده هایشان را فراهم سازند، مجبور شدند دختران خردسال خود را در برابر پول به شوهر بدهند. خواجه شاه باشنده دهمزنگ کابل که به گفته خودش مسئولیت تأمین نفقه خانواده چند نفری به دوشش میباشد گفت: او پس از روی کار آمدن طالبان شغل خود را از دست داده و مشکلات اقتصادی او را مجبور ساخته است که دختر خردسال خود را در بدل پول به شوهر بدهد.
طالبان مت کاروبار خود از دست دادم، چند سرایال نانخور دارم. برای من می آدم آمد خواستگاری کرد از دخترم. دخترم 16 سال است، ای آدم 35 سال است. خب بازم در اسلام گفتن که چیز نیست، مقصد دختر جوان شد بته دیگه. برای یک ام خوازگار آدم کوشش کنه که خوب آدم باشه بته، گرچه آدم خوب است سنش کم کلان است، خیره گپه نیست. دخترم 16 سال است، 35 سال است.
گفته می شود این عروسان خردسال به قدر کافی نمی دانند که با خانواده و شوهر چگونه رفتار نمایند. وجمه یکی از این زنان است که در سن خردسالی ازدواج کرده و اکنون دارای یک فرزند می باشد. وجما در مورد این که ازدواج قبل از وقت بر وی چی اثری گذاشته است میگوید.
در سن 13 سالگی ارسی که هیچ اصلا به اولادداری نمیفهم، حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شوه بشتک، از خواب بیدار نمیتونم، سگی کردن نمیتونم به اولاد خود، به خانه خود، به زندگی خود نگاه کردن بشتک بسیار بر مشکل. نوم آباد من خودم مادر شدم دیگه، قسم بیخی بر من سخت تمام میشه. من خودم شخصا میاله هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه. بخواد کل اگیره که میرم میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس نخورد ارسی کردی، از اقل میمونی که سن 18 یا 19 میشد ارسی میکردی دیگه، علتش نمی نیست که من از سن خورد ارسی کردم.
اما خانم نسیمه باشنده منطقه خوشحالخان کابل میگوید نباید والدین به خاطر مشکلات اقتصادی که اکنون بر آنها آمده است و نمیتوانند اعاشه و اباطه خانواده خود را فراهم نمایند، دختران خردسالشان را قربانی نمایند، بلکه آنها را و چاره دیگری برای خود جستجو کنند.
اگه غریبی مشکلات سر مردم آمده دیگه اولاد خود دختر خود نفروشه، طفل خورده به یک نفر 50 ساله 60 ساله مفروشن میتن و هزار رنگ ظلم ستم در سر از او میشه، نه طفلیت خود میفهمم نه جوانی خود، و بیچاره زندگی حیاتش خراب میشه. کار هست که یک مرد بکنه دیگه، نشه که اولاد خود بفروشه.
به همین ترتیب عبیدالله مبین یکی از آگاهان امور دینی میگوید اسلام در گزینش همسر طبق معیارهای اسلامی برای دختر پسر آزادی های داده و می افزاید
نامزد کردن اطفال از لحاظ شرعی جواز نداره، هرگاه دختر رضایت نداشته باشه باید بالای از او اجبار صورت نگیرد. الله جل جلاله بر ما اجازه ازیر میده تا دختر و پسر زمانی که میخوان تشکیل خانواده بدهند باید قبل از نکاح همدیگر را ببینند و از خوی و عادات یکدیگر خود آگاهی پیدا بکنند. پیامبر علیه السلام میفرماید از دخترش در رابطه با نامزدیش پرسان بکنه و اونمو رضایت دختر عبارت از سکوت امیده باشد.
بنابر اظهارات این آگاه دینی، کسانی که مسئولیت این گونه ازدواج‌های دختران خردسال را به عهده می‌گیرند، عمل گناه و ناروا را مرتکب می‌شوند. از جانب هم آگاهان صحیح می‌گویند یکی از عوامل مرگ و میر مادران هنگام ولادت ازدواج های قبل از وقت دختران است. شهناز مایار یک تن از دکتران بخش ولادی و نسایی در این مورد گپ هایی دارد.
بر علاوه از که تا اینا مادر با تجربه میشن دو سه طفل خود از زایی میکنن و مراقبت طفل نوزاد هم نمیفهمن و مشکلات سیشان هم نظر به که دخترها از نظر جسمی و از نظر عقلی پختگی خود نمیداشته باشن، استخوانشان به مو اندازه نمو کده نمیده باشه که بتانن یک طفل نرمال به دنیا بیارن و امی قسم نارسایی عقلانی هم میداشته باشن، به پختگی عقل رسیده نمیباشن، معمولا خونریزی های پیش از وقت ولادت برشان رخ میده و فامیلا هم نمیتونن که در مثلا در دوران عمل اینا را مراقبت بکنن، از خاطر مرگ و میر این مادر زیاد است و زیادتر طفلای خود هم اینا از دست.
قرار معلوم دخترانی که در خردسالی به عقد کسی در میآیند دنیای زیبای طفولیتشان را از دست داده و جوانیشان را هم که با هزاران رویاها برای آینده خیال پردازی کردند صدمات بد روحی و روانی و اجتماعی میبینند. این گوشه از سخنان ضیاالحق شمس یک تن از روانشناسان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی است.
در سالهای بعدی که اینها باید زندگی مشترک داشته باشند، بچه یا دختر نمیخواهند در بعض قضایای خانوادگی دخیل باشند، اما این مثلا اینها را دخیل میکنند، مثلا ادعا بر سر میراث، دشمنی ها، مثلا رابطه های مخصوصی که بین خانواده ها بوده، به این خاطر اینا میان در دوران طفولیت اینها را به نام همدیگه میکنند، ولی اینها وقتی کلانتر میشن مسئولیت زندگی خود را قبول میکنند باید با هر چی که از گذشته بوده او را با شانه خود بکشند. بعد از اون رضایت از زندگی را و توافق شاید هم در حد بسیار کمش بوده شامل ببینید در زندگی، چون علتش هم اتفاقی است که در وقتی که اینها مسئول نبودن در زندگیشان توسط دیگران افتاده. در این زمینه دیگه انواع مختلف شکنجه ها و بدبختی ها و کشامت های آدم میتونه متحمل شود که از نوع خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت های روانی هم اینها. چیزی که بسیار تکرار هست سلب آزادی، اذیت های ذهنی و روانی. متاسفانه ما هنوز هیچ کدام مدرک نکردیم که خانمی در این شرایط چگونه متحمل میشه و این دردناک ترین وضعیتی است.
به همین شکل رسم تویانه های گزاف هم در بیشتر ساعات افغانستان بنابر دلایل حاکم است و داماد مجبور است مقدار پولی در هنگام عقد نکاح و پدر عروس بپردازد. ولی قسمی که دیده شده است با این تصمیم بیشترین فشار و مشکلات در زندگی آینده دختران وارد می شود. سیمای 17 ساله باشنده کابل یکی از زنان است که در مقابل 5 لک افغانی به مرد 50 ساله به شوهر داده شده است. وی در این مورد می گوید
فامیلم 5 لک تویان از ما گرفته. چندان زندگی نداریم. هر روز قرضدارا پشت دروازه می آید قرض ما را بده. شوهرم دکاندار است تو کارش نمیشه دیگه. تمام روز در خانه می آید غضب می باشد جنگ می کند. پدر مادرم سرما قبولاندن.
ماری یک تن از مادران است که چندی قبل پسرش را نامزد کرده است. وی با نگرانی زیاد می گوید خانواده دختر 4000 دلار تویانه بر آنها گذاشته است.
ما یک پسر ما نامزاد ساختیم، پسرم خودش هم ماش هم نداره، محصل است. یعنی باور میکنی سر ما 4000 دلار مونده. ما خود میران هستم که از کجا کرد 4000 دلار؟ این تویانه گفته و این مصارف بیجای شیرینی خوری و دوتل و تقریبا 300 نفر و این بسیار کلش همین یک تکان است برای یک فامیل. با نو خاطر از بچه بیچاره قرار شیشته و دخترم با مو فامیلا ظلم میکنن سر اولادای خود، با مو خاطر دیگه عمرشان زیاد شده.
عقد تویانه نه تنها دختران بلکه پسران را نیز با مشکلات روبرو ساخته است. بصیر احمد باشنده کارت پروان کابل که به خاطر گرفتن تویانه گزاف و مصارف بیش از حد در عروسیش از طرف خانواده نامزدش شاکی است می گوید
از روزی که من نامزد شدم تا روز تقدیمی تقریبا 35 لک روپیه بالیس قلم خود پدرم حسابی گرفته بود، ما 35 لک روپیه مصرف کردیم. تنها یک مصرف شوارسی که مده هتل و رانیز گرفته بودم 9 لک روپیه که 800 نفر شده بود مده اینجا تابیل کرد.
اما برخی ها میگویند گاه این گونه خانواده ها هم مقصر نیستند، زیرا اوضاع اقتصادی و اجتماعی بر آنها فشار وارد کرده تا مجبور شوند دخترانشان را با گرفتن تویانه های زیاد به شوهر بدهند. عدم آگاهی از مسائل دینی، بیسوادی، رسم و عنانات ناپسند، رقابت با دیگران از عوامل عمده دیگر گرفتن تویانه گزاف از نزد پسران می باشد. مصاحبه ای را که با خانم مریم یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زن انجام دادم، توضیحات بیشتری در مورد این رسم و رواج های ناپسند در افغانستان. خانم مریم در شروع گپ‌هایش در رابطه با عوامل عمده عقد تویانه های گزاف از سوی خانواده دختر گفت
خب به نظر ما خانواده هایی که دختر دارن و میخوان می دخترشون ازدواج کنن در انگام ازدواج مقدار تویانه یا پولی که اصلا ریشهش در اسلام نیست، درست از حق مهر است ما قبولش داریم، ولی تویانه او هم به بسیار مبلغ گزاف سر داماد میگذارن، میگن یعنی قبل از اینکه عروسی صورت بگیره اینقدر مبلغ پول بر ما بیارین، که در افغانستان متاسفانه خصوصا در مناطق دوردست حتی در خود شهر کابل هم به بسیار مبلغ گزاف تویانه رسم رواج است که هنوز هم از قدیم بوده و تا به حال هم هست. این که دلیلش چی است؟ از قدیما و تا به حال بوده که دختر وقتی عروسی میکنه پدر و مادر فامیل دختر سر دختر زحمت کشیدن، دخترشون را کلان کردن، اونمو پول باید از فامیل داماد بگیرن. یعنی این یک رسم رواج ناپسند است که از قدیم مانده و فکر نکنم که به اینقدر زودی ها هم از بین بره و دلیلش فقط و فقط اینمی است که ما سر دختر ما مصرف کردیم، دختر ما را کلان کردیم، به تحصیلش رسیدگی کردیم، برش خوراک، پوشاک، لباس خریدیم، حالان که یک وظیفه هر پدر مادر و والدین می باشه که به اولاد خود رسیدگی کنه، اولاد خود را کلان بسازه، هر فامیلی کار می کنه. اصلا فامیلایی که به این رسم رواج اعتقاد ندارن و دختر خود را بدل پول نمی فروشن، اما هستن متاسفانه در پهلوی از اینا فامیل هم که به مبلغ بیش از حد که کمرشکن از برای فامیل داماد میفروشن. ما میتونیم برش بگویم که میفروشن. این ریشه در اعتقادات ناپسند و رسم رواجهای ناپسند افغانای ما داره متاسفانه.
خب خانم مریم، وقتی که خانواده دختر از جانب مقابل یا دامادشون تویانه زیاد میگیرن و سر از اونا مصارف زیاد میگذارن، در این قسمت بیشتر کیها متاثر میشن با این کار؟ میشه خانم مریم در این بارم توضیح بدین؟
در کشورهای دیگه دیدیم که دو نفر وقتی میخوان با هم عروسی کنن بسیار آسان است عروسی کردن. مراسم عروسی کبرشکن نیست، مبلغ گزاف مصرف نمی کنن. دو نفر به انتخاب خود همدیگر میپسندن و به انتخاب فامیل خود قبول میکنن، میرن با هم ازدواج میکنن، هیچ اصلا مصرف دبی نیست. ولی در افغانستان متاسفانه این مبلغ که به نام تویانه گذاشته میشه تاثیر زیادش سر فامیل پسر است. طبعا که فامیل پسر در شروع مراسم عروسی مصارف دیگر هم غیر از تویانه دارن، ولی در آینده ها وقتی که عروسی مراسمش ختم میشه امو دختر و پسر میدانن، امو داماد عروس و زن شواری که عروسی میکنن اونا میدانن، و قرض و وامی که پسر در شروع عروسی میکنه چون نمیتونه خودش برآورده بسازه مجبور میشه قرض کنه. وقتی که قرض میکنه بعد از مراسم عروسی دیدیم مشاهده بدیم که عمو عروس بیچاره طلاهای خدا که به عروسی برش مثل تحفه شوهرش میگیره او را میفروشه، یا امی که تا چندین ساله این زن و شوهر قرضدار میباشن، نمیتونن درست زندگی کنن. شروع زندگی مشترک چقدر یک وقت اساس و وقت میباشه که می خانم و شوهر باید از لحاظ روحی آرام باشن، او را همیشه در فکر و تشویش قرضداری اینا سپری میکنن. همین دختر خودم این خانواده همچنان میسوزه با این پسر، چون که شوهرش هست زندگی مشترک شروع میکنن، همه مصارف همه قرضداری و همه مسائل مربوط دختر همچنان میشه که متاسفانه فامیلای افغانی رو در نظر نمیگیرن که همین تویانه یک دلک پانزلک را که ما امروز از دختر خود از این فامیل بیچاره میگیریم، سبارو دختر ما مجبور است که این پیسه را برآورده بسازه. همین دختر ماست که از خواسته های خود که در شروع عروسی از خواسته های خود بگذره و پول قرض شوهر خدا بده، و این پول قرض در کجا رفته؟ در تویانه‌ای که به دختر و به فامیل دختر داده.
باز بعضی مردم دیگه میگه که اگر سر دختر ما تویانه نگیریم و مصارف زیاد نگذارن سر داماد، وقتی دخترشان عروسی کنه خانه خسران بره بسیار بیقدر میباشه پیش خانواده خسرانش. شما چی گفتنی دارین در این قسمت؟
بله، ما دیدیم این مفکوره پولی ازی که میگن که ما دختر رو کلان کردیم باید ما ازش یک مقدار پول بگیریم. مفکوره دیگه هم افغانای ما متاسفانه دارن که میگن اگر ما پول نگیریم اگه ما تو را مفت آوردیم، مفت گرفتیم، و حتی امکانش داره که داینده ها بالای دختر امی شوهرش زن دیگه بگیره، خانم دیگه اختیار کنه، چون زن شوهر و دو زوجی که نو عروسی میکنن اینا اگر با همدیگه صادق باشن، با همدیگه متحد باشن، همدیگه را دوست داشته باشن، هیچ موضوع دیگه نمیتونه که بین از یا بیایه و مرد مجبور بسازه که زن دیگه اختیار کنه. این یک مفکوره غلط است. متاسفانه این غلطی است که پسندیده شده در خصوصا در قسمت‌های اطراف ما و شما. ما شاهد هستیم فامیل دختر و حتی خود دختر، خود عروس، از ترس از اینکه با شوهر ما در آینده ها بالای ما کدام زن دیگه نگیره، یا می که ما در فامیل شوهرم بیقدر نشم، فامیل خود میگه که درست است قدر تویانیک شما میگیرین، یا همی که هیچ مداخله نمی کنه، هیچ همه قدر نمیگه که او پدر یا برادر همی پیسه که میگیری و نقص خودم استک، امو شوهر ما استک، بیگانه نیستک. درست است که امروز بیگانه است، امروز فامیل ما نیستک، اما سبروز که فامیل ما میشه ما مجبور استم کنم و قرض ادا کنم. این یک مفکوری اشتباه استک. وقتی که دو نفر یک دیگر خودن دوست میداشته باشن، باز هم تاکید میکنم که هیچ موضوع دیگه نمیتونه که اونا رو مجبور بسازه که سمت سوی دیگه برن. در پهلوی ازی اگر که این مسائل تویانه و مصارف اضافه، مسائل پول هنگفته که در اوایل عرسی از فامیل پسر گرفته میشه، ما دیدیم، خودم شاهد هستم که این باعث میشه که فامیل داماد اقدامن شه در مقابل عروس، در مقابل فامیل عروس که اینا خودت در روز عرسی از من قدر پول گرفتین، من نداشتم، مجبور شدم برم قرض کنم. این مسائل برعکس این مفکوره ما وانا متاسفانه که این مفکوره خرابی را که دارند و داریم میتونه که اقدامان بسازه فامیل داماته، که اگر ما از می تویه را بگذاریم، اگر ما اسلام واقعی را پیاده بسازیم، گفتن که در این مهر مهر است که کم باشه، مصارف عروسی کم باشه، قسمی که پسندیده است، اگر این در نظر بگیریم بهترین زندگی را داینده امی دو نفر می داشته باشن. متاسف هستم که ما به این جنبش نظر داریم، این جنبه را نمیبینیم، فقط این میره میبینیم که نه، باید مصارف زیاد بکنیم که دختر ما قدر داشته باشه. درست است امروز به نظر خودتان کار درست انجام میدی، اما اگر دایندهش ببینین شما اشتباهی بسیار بزرگ میکنین. این کار بر نقص دختر است،
بزرگترین ضربه را دختر میبینه.
خب رای حل چی است و بیشتر کیها مسئول هستند؟ خانواده چی باید بکنن؟
خب رای حل، ما همیشه گفتیم که رسانه های اجتماعی، رادیوها، تلویزیون ها، مساجد، ملا صاحبایی که اسلام واقعی را میدانن، باز هم تاکید میکنم اسلام واقعی را، مبلغینه که اسلام واقعی را ترویج میتن، اینا یک توجهی به این مسئله هم بکنن. امی تویانه گزاف ماندن بالای پسر کار درست و ناپسند است. لطفا ما داریم در زندگی های ما بعضی از رسم رواج های ناپسند دیگه هم که این تویانه گزاف ماندن بالای پسر یکی از اوناست. لطفا امی رسانه های اجتماعی دیگه ارسک کار کنن، خانواده ها خودشان یک بار فکر کنن، پیشهاد فکر کنن که اینمی کار به نقص دخترم است. امی فردی که میای پیش شما خواستگاری میکنه دخترتان به خود میخواه، آینده مشترک دخترتان که تضمین نفر است. امی را لطفا در نظر بگیرن، فکر کنن که کدام کار پسندیده است، کدام کار ناپسند است. اسلام دینی است که هر چیزی که ناپسند است او را قبول نداره و ما وقت خود مسلمان میگیم باید ایر در نظر بگیریم که این کار در اسلام نیست، پس چرا انجامش بدیم؟ چرا بالای داماد خود که در آینده پسر ما میشه، شامل فامیل ما میشه، چرا این مصرف اضافه را بانیم؟ چرا دختر خود را به این مشقت و به این تشویش ها در آینده بمانیم؟ نظر ما اینمی است که لطفا هر فرد جامعه میتونه که دیگر سکار کنه، میتونه که چیزی که خودش میدانه لطفاً به فامیلای خود از یک نفر شروع میشه، بعدن به فامیل، بعدن به اجتماع، بعدن به سطح کشور میتونه این موضوع ریشکن شه و از بین بره، تا که خود ما نخواهیم یک موضوع یک مفکوره رو تغییر دادن نمیتونیم. نظر ما خوینیمی است و مطمئن هستم که در آینده ها اگر روی از این موضوع کار شوه انشالله که تغییرات هم میاید.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم از توضیحاتتان.
از شما همچنین.
های گرامی و امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید و این شماره پیام بفرستید، شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
فشار